میگن در همون روزی که یا در همون یکی دو روزی که لیست رو اعلام میکنید باید پرداخت بکنن. الان دیگه مشکلات
یعنی
داره
فشار به فشار تامین نقد تخلیه نقدینگی داره بیشتر میشه اصلا.
بله بیشتر میشه، عرض میکنم حتی اینجوری داره میره فشار سمت جامعه کارگری. یعنی الان شما با در واقع پرسنلی مواجه هستید که دو سه ماه بیمهشون پرداخت نشده توسط شرکت. چرا نمیتونن پرداخت کنن؟ چون پولی ندارن اصلا بخوان پرداخت انجام بدن. یعنی شرایط هی داره سختتر و سختتر میشه و این وعده هایی که داده میشه عرض میکنم به هر حال این صد وعده خوبانی که وفا نکند شده.
بله خب اجازه بدید یه وقفه داشته باشین، یه بخشی رو همکاران آماده پخش کردن، این بخش رو در خدمت شما بشنویم یکی دو دقیقه.
اگر حالا امکانش بود خدافظیم که اصلا چون این مهمون دارم اومدن دفتر.
خب اجازه بدیم پس من این پرسش ها رو با شما مطرح کنیم. یه چند تا ما از شنونده ها خواستیم که گفتیم کمبودا رو بر ما بگین. مثلا از این شنونده ای میگن بیماری پوستی سوریازیس براش دارو پیدا نمیشه، وارفارین رو گفتن که مشکل دارن برای تامینش، داروی آسم گفتن که مشکل دارن. اینا الان جزء اقلام اساسی که کمبود داره؟
اقلامی که فرمودین بله اقلام اساسی هست. البته وارفارین در واقع کمبودش در سال گذشته وجود داشت، یعنی از اوایل سال همین کمبود احساس شد، چندین برابر نیاز مصرف ماهانه وارد کشور شد، یعنی حتی فکر کنم دو برابر مصرف سال وارد کشور شد، چون کالایی که کاملا وارداتی داره تامین میشه. ولی به هر حال این وقتی که کالای کمبود میشه یکی از عوارضش همینه، شما اثرات حتی با وجود اینکه تامین هم میکنید اثرات کمبود رو در چند ماه آینده میبینید، چون به هر حال دارو حیاتی بیماران بعضی از بیماران ذخیره سعی میکنن بکنن داخل خونه، یعنی برای اینکه خب دارو به حیات و مماتشون وابسته داره، این باعث میشه که شاید اون نظام توزیع نتونه به زودی به کارهای خودش رو بعد از کمبود به دست بیاره. معمولا عوارضش بعد از 6 ماه از بین میره کمبود. ولی وارفارین که میدونم وارد شده ولی حجم بالایی هم وارد شده، ولی عرض میکنم این به خاطر شاید همین به هم خوردن زنجیره تامین در اثر کمبوده. بله. داروهایی هم که فرمودین دریه، یعنی من اگر حالا اطلاع دقیق نمیدونم در مورد داروهای بیماری آنها آسمی، ولی به نظرم با این وضعیت نقدینگی که شرکت ها نمیتونن ارزششون رو بخرن، نمیتونن از پخش پولشون رو بگیرن، خب طبیعی این اتفاق بیفته. یعنی مثلا اگر چیز دیگه غیر از این بود باید شک میکرد.
ممنونم.
ما در کشوری زندگی میکنیم که دوره بازگشت سرمایه در صنعت خودروش کمتر از 3 ماهه، یعنی حتی بعضن در حالا با اون شرکت خودروسازی که ما میدونیم الان اول پولو میگیرن بعد از چند ماه به بیمار به مردم و مشتریان کالا تحویل میدن، توی دارو 1 سال بعد تازه اگر بتوانن خب تولید کنندگان پولشون رو بگیرن، خب معلومه نمیتونن اداره بکنن.
بله ممنونم آقای
این رو توی بورس میبینید، یعنی یه سری چیزا اینقدر علائمش واضحه و من واقعا ناراحت و متاسفم.
سپاسگزارم که همراه ما بودید، بیان کردید مطالب رو، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. و دعوت میکنم شنونده بخش بعدی باشید که خانم قندی برام تهیه کردن.
دارو کالایی راهبردی در حوزه سلامت است که کمبود آن نظام سلامت و از جمله بیماران را با مشکل مواجه می‌سازد. ذخایر راهبردی دارو از جمله تدابیری است که کشورها برای تامین نیازهای دارویی خود در شرایط کمبود و بحران‌ها در نظر می‌گیرند، در حالی که امروز در کشور ما نه تنها ذخیره راهبردی نداریم که به گفته وزیر بهداشت با کمبود 300 قلم دارو نیز مواجه هستیم. دکتر شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران:
زنجیره تامین دارو یک زنجیره کاملا به هم پیوسته و متأثر از هم دیگه است. به محض اینکه شما در آخرین حلقه در واقع زنجیره تامین که داروخانه ها هستند به عنوان عرضه کننده دارو دچار چالش نقدینگی میشید، این چالش نقدینگی به صورت مستقیم برمیگرده به شرکت های پخش دارو. شرکت های پخش دارو در قبال کالایی که از شرکت های تولید کننده خریدن متعهد مالی هستن، اونها به مشکل برخورد میکنن. به محض اینی که شما در شرکت های پخش دارویی با کمبود نقدینگی مواجه بشید، این منتقل میشه به شرکت تولید کننده. در شرایط اپتیموم شرکت تولید کننده قرار هستش که چیزی بین 9 تا 11 ماه بعد از اینکه کالایی رو تولید میکنه پول به حسابش برگرده. کافیه شما در صنعت بیمه، یعنی سازمان های بیمه گر، چند ماه تاخیر رو هم روی این بذارید. وقت ببینید چه فاجعه‌ای رخ میده. ضمن اینی که یک بخش بزرگی از این تأخیرهای در واقع وصول مطالبات شرکت‌های پخش متأثر از داروخانه‌های دولتی است. خواب بدهی در بیمارستان‌های دانشگاهی بعضاً به 2 سال میرسه. فکر کنید 24 ماه پول شرکت‌های پخش که ناچار بودن دارو رو به داروخانه‌های دولتی بدن برای اینکه بخش عمده از این داروها داروهای حیاتی هست، با تأخیری این چنینی میرسه و همین الان سهم این تأخیر از کل مطالبات شرکت‌های پخش چیزی حدود 40% کل مطالبات. خب این عدد درشتیه و این بلا فاصله از طریق شرکت‌های پخش منتقل میشه به شرکت‌های تولید کننده، کارخانجات تولید کننده کالا، یا به وارد کنندگان کالا، یا به کسانی که دارن مواد اولیه رو تولید میکنن یا وارد میکنن. زنجیره تأمین کالا به هم پیوستگی کامل داره و به محض اینکه شما در صنعت بیمه یا در سازمان هدفمندی یارانه ها به موقع پولها رو برنمیگردونید، باعث میشین که ذخایر دارویی کشور با مشکل مواجه بشه.
اهمیت موضوع ذخیره راهبردی دارو در کشور تا حدی است که قانونگذار این موضوع را در برنامه 7 توسعه در نظر گرفته است.
فرصت برای ادامه گفتگو نداریم. برنامه نیم نگاه رو تقدیمتون کردیم با این امید که به هر حال مسئولان پیگیر مشکلات موجود باشن، به خصوص در حوزه دارو، به خصوص داروهایی که شما ذکر کردید که مصرف کننده مداوم این داروها هستید. آرزو سلامت برای همتون داریم و پیگیر مشکلاتتون هستیم. خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دو ثانیه با غزه.
نمایندگان مجلس، ایران و محور مقاومت در کنار حزب الله مقتدرانه از خاک لبنان حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و با مردم لبنان و فلسطین اعلام همبستگی کردند. 14,700 حقوقدان سراسر کشور به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا بیانیه صادر کردند. شهروند فلسطینی باید برای سید حسن نصرالله خون گریست.
کنی دفاع عن الشعب اللبناني بس برضه
از مردم لبنان و مردم مظلوم فلسطین دفاع میکرد. از دست دادن سید حسن نصرالله خیلی سخته. اون انسان بزرگی بود و به اصول خودش تا آخرین نفس ایمان داشت.
فهو قاد حزب الله 32 سال
رهبر حزب الله بود. در این مدت یک حزب قدرتمند تشکیل داد که در سال 2000 جنوب لبنان را از اشغال صهیونیست‌ها آزاد کرد و در سال 2006 یک نظامی اسرائیلی را به اسارت گرفت و اسرای لبنانی را از زندان‌های اشغالگران آزاد کرد و در جنگ سال 2006 با صهیونیست‌ها پیروزی بزرگی به دست آورد. در رام الله مردم برای او گریه کردند و تصاویر وی را در دست گرفته و پرچم حزب الله و پرچم لبنان را بالا بردند.
و نامگذاری معبری در تهران به نام شهید نصرالله. رئیس شورای شهر تهران از نامگذاری معبری به نام شهید سید حسن نصرالله در پایتخت خبر داد.
غزه تنها نیست.
ظهرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیوی سلامت. بله، زندگی شهید سید حسن نصرالله به ما یادآوری میکنه که قدرت واقعی در اتحاد و همبستگیه. شهید سید حسن نصرالله به خوبی می‌دانستند که هر چقدر دشمنان تلاش کنند تا ملت‌ها را از هم جدا کنند، وقتی که مردم با هم متحد باشند هیچ دشمنی نمی‌تونه بر اونها غلبه کنه. این اصل به ویژه در زندگی شخصی و اجتماعی ما هم صدق می‌کنه. بپذیریم و قبول کنیم که وقتی که در کنار همدیگه باشیم و همبستگی داشته باشیم، قدرت ما چندین برابر خواهد بود. در جهانی که عدالت و انسانیت در بسیاری از نقاط زیر سایه ظلم و جنایت قرار گرفته، جبهه‌ای استوار و مقاوم برای دفاع از حق و حقیقت شکل گرفته. این جبهه نماد ایستادگی در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستیه که همچنان به نقض حقوق بشر و ظلم به مردم مظلوم ادامه میده. اما ما مطمئنیم و ایمان داریم که هیچ ظلم و جنایتی پابرجا نیست. صحبتتون بخیر باشه عزیزان، ممنونم از همراهی شما با شبکه رادیوی سلامت و در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان غذا، سلامت، زندگی.
غذا، سلامت، زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، آرامش بخش دلهای ماست. همراهان عزیز سلام. امروز هم فرصتی پیش آمد تا با برنامه غذا، سلامت، زندگی در خدمت شما عزیزان باشیم و میهمان لحظه های ناب شما. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق شماره پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو به این شماره پیامک کنید. با موضوع بایدها و نبایدهای مصرف مایعات برای سالمندان و میهمان من در این برنامه آقای دکتر آریو موحدی هستند، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. آی دکتر موحدی، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آی دکتر، همین ابتدای برنامه از اهمیت توجه به تغذیه، حالا با توجه به نوع بیماری برای سالمندان توضیح بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ما در دوران سالمندی و به خصوص بدتر از اون در دوران کهولت، ما بدن ما به خصوص که معمولا هم خیلی رعایت نکردیم که برای سالمندیمون به قول معروف بدن خوبی رو حفظ کرده باشیم، انواع و اقسام بیماری های مزمن رو ما داریم. حالا
بله،
از بیماری های گوارشی گرفته، قلب و عروق گرفته، دیابت گرفته، الا ماشاءالله. یعنی ما اراده بکنیم در اطراف خودمون هر کدوم از سالمندان یکی دو بیماری رو حداقل مینالن. حالا
درسته،
ساده ترینش بحث کمردرد، پادرده و بیماری قلب و عروقی که تقریبا این دوتا همیشه هستن.
بله،
تو اکثر سالمندان. حالا بسته به فراخور ممکن مشکلات دیگر رو هم داشته باشیم. خب توی این شرایط بحث تغذیه، حالا بغیر از اون داستان پیشگیری که بعد سالها قبل از که به این مرحله برسن انجام میدادن که ندادن، ولی به هر دلیلی، ولی توی شرایط فعلی و سن فعلیشون باید بسته به نوع اون بیماری یه سری مراعاتی روی داشته باشیم. ولی یه سری توصیه های کلی هست که میشه تقریبا برای همه امراض گفت. یعنی مثلا مصرف میوه و سبزی، غذای تازه مصرف بشه، ورزش مناسب داشته باشیم، اینا جز موارد روتین هست که ما تقریبا از چربی خون گرفته تا قند خون تا اسیدوریک تا همه اینها رو میتونیم اشارهش رو کلی داشته باشیم. ولی اگه سالمند بیماری خاص‌تری رو داشته باشه و مثلا سیکری باشه، نارسایی کلیه داشته باشه، خب اینجا دیگه نوع توصیه ها کلن اختصاصی میشه.
درسته،
و فرق میکنه. یا مثلا فردی که بالفرض مثلا رفته جراحی خاصی رو کرده، بسته به شرایط اون جراحی بعد از جراحیش باز اولا نوع مواد غذایش متفاوت خواهد شد. حالا به فراخور بسته به اون شرایط ما نظرمون متفاوت میتونه باشه در توصیه که میکنیم، اما کلیتش اون بحث میوه و آب میوه و سبزیجات و فیبر و نمیدونم این حرفا رو همیشه داریم.
حالا به نظر شما بهتره که توی برنامه غذایی افراد سالمند کدوم گروه از مواد غذایی گنجونده بشه آقای دکتر؟
خب ما عملا چند تا ماده غذایی واجبه که داشته باشیم. بحث میوه و سبزی که همیشه اشارهشو داشتیم که جای خود جایگاه به قول معروف خودشو داره که میذاریمش کنار. در کنار اونها بحث مغزدانه ها هستش که معمولا ما توصیهش میکنیم. متاسفانه خیلی گرون شده همه چیز و
همینطوره.
مواردیه که خیلی خیلی کمک میکنه. مغزدانه ها یه جورای شبیه من معمولا شوخی میکنم میگن نام مولتی ویتامین مینرال طبیعیه، یعنی یه دونه اینا رو که میخوری مغزدانه میخوری انگار رفتی مکمل مصرف کردیم، با این تفاوت که یه خروار ترکیباتی رو داخل خودش داره که تو اون قرصا دیگه وجود خارجی نداره اون ترکیبات.
درسته.
برای همین حتما مغزدانه ها باید استفاده بشه. در کنار مغزدانه هایی که استفاده میکنم بحث استفاده از پروتئین های سالم هست، مثلا گوشت کمچرب، مرغ، ماهی، تخم مرغ. باز به غلط یه چیزی در مورد تخم مرغ تو ایران جا افتاده که تخم مرغ بده، باعث برای کبد بده، باعث چربی خون میشه، برای قلب بده، کلسترول داره. این صحبته که یه جوری دیدگاه متاسفانه نسبت به تخم مرغ بد کرده، در صورتی که تخم مرغ خیلی هم خوبه. عزیزانی که صدای ما رو میشنون در کمال آرامش تخم مرغشون رو بخورن. در اکثر افراد ما میتونیم راحت بگیم روزی تخم مرغ رو میتونن مصرف کنن.
درسته.
حتی سازمان جهانی بهداشت تا هفته 12 تخم مرغ، یعنی تقریبا روزی دوتا رو مجوزش رو برای اکثر جامعه داده. حالا بیماری خاص ممکن هستش که ما مثلا محدودیت هایی رو در نظر بگیریم،
اون دیگه پزشک معالج
بله.
میتونه.
ولی در کلیت اون ذهنیتی که مردم دارن که من تخم مرغ باید کم بخورم، یه موقع چرب خون میگیرم، یه موقع کبدم خراب میشه، به خصوص که چون کبد چربم باب هستش و همه فکر میکنن که خب ذهن غلط داشتن، تخم مرغ بده، این برم این میاد دیگه هیچ، دیگه کلا اصلا نخوریم. نه، بیماری که کبد چرب دارن توی همین سالمندانم شایع هست کبد چرب، در کمال آرامش تخم مرغشون رو بخورن، جز منابع خوب هستش. چربی سالم، روغن زیتون یا مثلا روغن کنجد، مواردی هست که ما توصیهش رو میکنیم مصرفش. رو لبنیات قطعا مصرف بشه، خیلی کمک میکنه در پیشگیری از خیلی از مشکلات. حالا با سر لبنیات دعوا زیاد هستش، به خصوص تو فضای مجازی متاسفانه، که آقا لبنیات کلن بده و نمیدونم هیچ حیوانی دیگه شیر نمیخورده، ما چرا داریم میخوریم. از این صحبت ها ما بیش از 40 حدیث فقط در تایید لبنیات و شیر گاو فقط ما داریم. یعنی عزیزانی که دشمنی دارن میکنن با لبنیات، بد نیست برن ببینن معصوم چی گفته، معصوم سیرش چی بوده دیگه، اون که هیچ خطا و اشتباهی نداره. بماند که کلی مقاله علمی داریم واسه کسایی که میخوان خیلی همه چیزو بر اساس مقالات علمی برن جلو. حتما لبنیات رو در سن سالمند داشته باشیم. به طور موردی ممکن هست کسی لبنیات بخوره و مثلا پادردش بیشتر شه، موردی هستش تو این شرایط، خب من بهش میگم مصرف نکنه، ولی به طور عام معمولا مشکلی رو ما نداریم. طبیعتا مقدار آب هم در سالمندی حتما باید رعایت بشه، مقدار مصرفش. آب خیلی مهم هست، بدن باید همیشه هیدراته باشه، آب کافی داشته باشه، چون کاهش آب باعث کاهش فعالیت مغزی و خیلی از سیستم های دیگه بدن میشه، برای همین حتما اینو باید در نظر داشت.
بسیار علی، خیلی متشکرم از شمای دکتر موحدی. اما بخش گزارشی برنامه آماده است، بشنویم این گزارش رو و بعد در ادامه با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت مهمان محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز هستیم.
درود درود بر شما، خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم خدمت شما همکار خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز و کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدای من رو از بوستان ملت میشنوید. یکی از قشنگی های این بوستان حضور پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی هست که میان اینجا کنار جوان ها قدم میزنن و نشون میدن که همچنان حواستشون به سلامتی خودشون هست. کنار 4 تا آقای عزیز هستم زیر سایه درخت روی نیمکت نشسته بودم. آقا سلام به شما.
سلام خانم، وقتتون بخیر.
حالتون چطور؟
خیلی خیلی ممنون، خیلی عالی.
درود بر شما. شما خوب هستید؟
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید که توی بستگان با افراد سالمند تا به حال در ارتباط بودید؟
بله بله. سالمند داشتیم، هم تو خونمون هم جای دیدیم ندیدیم. بودن.
شما چطور؟
بله داریم، مادر خانوممون و حالا نسبت‌ها داریم که توی دوران سالمندی هستن.
تغذیه در این دوران فکر می‌کنم خیلی مهم باشه، درسته؟
بسیار بسیار مهمه. بله تغذیه و بعد خب حالا اینا به هر حال به دلیل کهولت سنی مجبور به استفاده از یه سری داروها هستن. خب باید هم به موقع این داروها رو مصرف بکنن و هم از طرفی باید تغذیه‌شون هم مناسب باشه، یک سبک زندگی مناسبی داشته باشن که بتونن این ایام رو هم به خوبی بگذرونن.
استفاده از مایعات در این دوران چقدر می‌تونه مهم باشه؟
من فکر می‌کنم مهم‌ترین بخش از این تغذیه و سبک زندگی همین نوشیدنی هاست، مخصوصا آب، چون در دوران سالمندی افراد شاید خیلی احساس تشنگی نکنن یا چیز نباشه، حتما باید یک وقتی رو منظم بکنن که آب بنوشن، آب فراوون.
جدا از آب دیگه چه چیزایی سالمندا میتونن استفاده کنن؟
میوه ها مثل هندونه،
همین آب میوه، اینا خیلی طبیعی، خیلی خوبه، مایعات خوبه و کمپوجات خیلی خوبه که اینا بود سالمندا مصرف کنن. چیزی که برایشون ضرر نداشته باشه طبیعیش خیلی بهتره. باید نوشیدنی‌های استفاده بکنن که نمک، چون اینا اکثرا ممکنه در این سنین دیابت داشته باشن یا فشار خون داشته باشن و بیماریایی از این چنین، باید مواظبت کرد. هر نوشیدنی رو هم نمیشه نامصرف بکنن.
از کجا میتونیم بفهمیم که یک سالمند دچار کم آبی شده؟
مغز خشک میشه، بله، تمام بی‌حالی هم هست، استخون درد، استخونا خشک میشه. بعد خود قرص داروی متفورمین که داروی دیابته، اینا خودش آب بدن جمع میکنه، کلیه رو خودش میکنه. آب زیاد باید بخوره. و یکی بعدش فهمیدیم که بره مایعات به سالمندان بستگی داره که اون وقتی که لایتی کلیه داره نمیشه 8 داره، کسی که پوشکیه نمیشه که هر چون میتونه آب میبرشونه سوپ بشه، اون فرق میکنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. انشاءالله 4 ستون بدنتون همیشه سالم باشه. سلام ما رو به سالمندان اطرافتون هم برسید.
ما یک مامانمه.
به به، خدا حفظ کنه برای شما.
سلام،
ممنون از شما، زنده باشید، خدا حافظ.
خیلی ممنون،
خدا
حافظ. خیلی ممنون، قربان شما،
خدا حافظ.
خیلی متشکرم از خانم اکبری به خاطر ارسال این گزارش و ممنون از هموطنانی که در بخش گزارشی با ما همراه بودن. به این سری نکات اشاره کردن آقای دکتر، می‌خواستم نظر شما رو بدونم. گفتن که افراد سالمند کمپوت میتونن استفاده کنن.
واقعا منم می‌خواستم همین اشاره بکنم که اگه منظورشون کمپوت خونگیه که خودشون میبره درست میکنه میپزن، بله اون بدون شکر چیز خیلی خوبیه.
بله.
مگه کمپوت کارخونه‌ای هستش که توش که خربوش شکر ریخته میشه؟ نه، شرمنده. اونو خیلی توصیه نمی کنیم، مگر اینکه بازی مگر همیشه ما داریم، مگر اینکه اون فرد سالمند مشکل اضافه وزن نداشته باشه، مشکل دیابت نداشته باشه و تازه لاغر هم باشه که تازه بخوایم چاقش کنیم، حتما بهش توصیه میکنه که مصرف کنه.
و یه نکته دیگه این که از نشانهای کمابی بدن به درد استخون اشاره کردن این هموطن عزیز.
تو بعضی این حالت رو نشون میده که وقتی آب کم میشه درد است، چون میدونید برمیگره به داستان مغز. مغز خیلی موثره تو این داستان، حس درسته. خستگی ایجاد میکنه در اثر این، وقتی آب کم میشه در حقیقت این روند تخلیه سموم از عضلات و عروق به کندی پیش میره. اشباع این سمومی که در طی فرایند متابولیسم توی عضلات ایجاد میشه به تبع اون باعث افزایش درد در فرد میتونه باشه. برای وقتی آب کافی باشه خب دیگه سیستم کلن همه چی شسته میشه میره.
درسته. بعد آی دکتر چه زمانی